بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 73 سوره مبارکه آل عمران، آیات شریفه 174 تا 180. با آیاتی که در این جلسه میخونیم، بحث فصل سوم این سوره که درباره غزوه احد بود و به تعبیر دقیق‌تر آسیب شناسی این غزوه و ضرورت مواجهه مسلمانان با دشمنان خودشون با توسل به صبر و تقوا به پایان میرسه. در جلسه گذشته بحث رسید به اینجا که بعد از شکست مسلمان‌ها در جنگ احد و بازگشتن اونها به مدینه و رفتن مشرکان، فضای شایعه و جنگ روانی بسیار شدیدی در مدینه ایجاد شد و از جمله این بحث مطرح شد که مشرکانی که رفته بودند متوقف شدند و در حال بازسازی خودشون هستن برای اینکه بیان دوباره به مدینه حمله بکنند و کار مسلمان‌ها رو و اسلام رو و دولت نوپای اسلامی و جامعه نوپای اسلامی رو یکسره بکنند. کسانی هم داشتن این جنگ روانی رو دامن می‌زدند و عملاً در خدمت مشرکان قرار گرفته بودند. اینجا بود که رسول الله صلی الله علیه و آله دستور داد که کسانی که در جنگ احد شرکت داشتند ولو مجروح شدند، اینها جمع شن که فردا صبح اول وقت می‌خوایم بریم به تعقیب مشرکان و به اونها قبل از اینکه به مدینه برسند در واقع حمله بکنیم و نگذاریم که چنین اتفاقی بیفته. اینجا بود که تحرک کسانی که با مشرکان سر و سری داشتند بیشتر شد که در آیه قرائت شده توسط من در جلسه قبل، یعنی آیه 173، اونجا اشاره شده بود که الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. اینا میگفتند که جمعیتی جمع شدن، بترسید از اینها، مبادا بخواهید که حمله، که هیچ، بلکه از همین مدینه هم خودتون رو جمع جور کنید، فرار کنید که اینها میان به سمت شما. اما خدای متعال میگه که اینا فقط ایمانشون زیاد میشد با این تهدیدها. هرچه ستون پنجم دشمن تبلیغات میکرد به نفع دشمن، اما مؤمنین ایمانشون افزایش پیدا میکرد و مصممتر میشدن در دفاع از اسلام و خدا و دین خدا و رسول الله. آیه 174 ادامه بعض هست و همینطور آیه 175. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. انما ذلكم الشیطان يخوف اولیاءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنین. آیه 174 به نتیجه عملیات اشاره داره که مسلمان ها رفتند به تعقیب دشمن، اما دشمن وقتی که مطلع شد که رسول الله صلی الله علیه و آله به اتفاق مؤمنین در حال نزدیک شدن به اونها هستند، فرار رو برقرار ترجیح دادن. ابو سفیان و نیروهاش فرار کردند و اون به اصطلاح احساس پیروزی که می کردن تبدیل شد به احساس تلخی. خدای متعال به خدای متعال در دل اونها رو به وحشتی انداخت و فرار کردن. و وقتی که مسلمان ها رسیدن اونجا و دیدن که اینها فرار کردن و بررسی هم که کردن خبر فرار اونها رو با عجله و شتاب تایید میکرد، اینها که تلخکام بودن از شکستی که در جنگ احد خورده بودن، حس پیروزی بهشون دست داد، اعتماد به نفسشون بالا رفت و با پیروزی در واقع با یک روحیه جدیدی وارد مدینه شدند و این باعث شد که تمامی اون تبلیغات و جنگ روانی که توسط ستون پنجم ایجاد شده بود کلن از بین بره. لذا می فرماید که فنقلبو به نعمت من الله و فضله، بازگشتند اینها. فنقلبو از همون انقلابه، فقط مراجعت خشک و خالی نیست، بلکه یک مراجعت توامه با انقلابه. یعنی اینایی که برگشتند انگار اونایی که رفتن نیستن دیگه. اونایی که رفته بودن آدمایی بودن که از یک جنگ شکست خورده برگشته بودن، محزون بودن، غمگین بودن، ناراحت بودن، ولی اینایی که الان برگشتن کلن روحیه ها عوض شده. به نعمت من الله، با یک نعمتی از جانب خدا اینها برگشتند و فضل، با یک بخششی از جانب خدا. لم یمسس هم سو، هیچ گزندی هم به اینها نرسید. و تبعو رضوان الله، اینها خالص پیروی کردند، تبعیت کردند خوشنودی خدا رو، یعنی قدم در راهی گذاشتن که خدا رو خوشنود بکنن. و الحمدلله خب هیچ کدوم هم تخلفی نداشتن، هیچ کدوم وسط راه برنگشتن و ارتش اسلام اون چهره الهی خودش رو که باید در جنگ احد نشون میداد اینجا نشون داد، در حمراء الاسد نشون داد. والله ذو فضل عظیم، چرا که نه؟ چرا نباید با نعمت و فضل برگردند؟ اتفاقا خدا هم صاحب فضل هست، هم صاحب فضل بزرگ و عظیم هست. خدا هر قدر که بخواهد میتواند به مؤمنان ببخشد. بعد میفرماید که مسلمان ها حواستون باشه که شیطان و شیطان ها، اینها ستون پنجم دشمن هستند و شیطان کاری که میکنه اینه که شما رو از دوستان خودش بترسونه. عرض کردیم که هم منافقان هم کسانی از جانب مشرکان، آنگونه که در تاریخ ثبت و ضبط شده، کسانی مثلا نعیم ابن مسعود اشجعی، اینا کسانی بودند که سعی کردند، تلاش کردند که مؤمنان رو بترسانند، اما این ترسشون نتیجه ای نداشت، بلکه برعکس زادهم ایمانا، باعث افزایش ایمان مؤمنان و جدیت اونها در دفاع از پیامبر و مسلمان ها شد. اینجا کلمه شیطان آنگونه که مفسران فرمودن اشاره به همین آدم ها داره، به همین کسانی که نقش ستون پنجم رو ایفا می کردن، به منافقین و مشرکین اشاره داره. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه، مؤمنان بدانید که این یک مطلب قطعی است که شیطان می ترساند شما را از دوستانش. خوف فعل دو مفعولیه، وقتی که فعل دو مفعولی میشه یعنی چی؟ یعنی یک ترکیب سازعی شکل میگیره. مثلا وقتی که گفته میشه که فریدون بهرام را مثلا از سگ ترساند تا او مثلا فرار بکنه از اون منطقه، ببینید بهرام را از سگ ترساند، بهرام را یه مفعوله، از سگ ترساند یک مفعوله. حالا اینجا میگه که شیطان بفرمایید که همون مثلا نعیم ابن مسعود مؤمنان را از اولیاء خود ترساند. ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه. این خوفه وقتی که دو مفعولیه، مفعول دومش هم میتونه با حرف جار بیاد هم میتونه بدون حرف جر بیاد، یعنی هم میشه گفت که یخوفکم ایها المؤمنون به اولیائه، اینطوری بگیم به اولیائه بگیم، همون که همینجور که آمده یخوف اولیاءه. بعد خدای متعال میفرماید فلا تخافوهم، اصلا نترسید از دوستان شیطان. دوستان شیطان قدرتی ندارن، عددی نیستن که شما از اونها بترسید. و خافونه ان کنتم مؤمنین، اگر شما به درجه بالایی از ایمان رسیده باشید، اگه مؤمن باشید، خافونه باید از من بترسید. یعنی چی از من بترسید؟ مگه خدا ترس داره؟ نه، یعنی مراقبت بکنید که از فرمان من سرپیچی نکنید. انسان باید بترسه اگه نافرمانی خدا رو بکنه، انسان باید بترسه اگه از شیطان بترسه، اگه از دوستان شیطان بترسه. یه انسان مؤمن چون توکل میکنه به خدا، که در آیات قبلی بود که فرمود توکل بکنید به خدا، از جمله آیه 159 رو ملاحظه بفرمایید، فرمود که فإذا عزمت فتوکل علی الله، بعد فرمود که ان الله یحب المتوکلین، یا در آیه 160 که فرمود ان ینصرکم الله فلا غالب لکم و این یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده، بعد آخر آیه فرمود و علی الله فلیتوکل المؤمنون، انسان مؤمن به خدا توکل میکنه. در همین آیه 173 هم که بود که مؤمنان میگفتند قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. خب اینجا بر همین نکته تاکید میشه. پس این یه اصل راهبردیه که انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم، شما نترسید از دوستان شیطان، و خافونه ان کنتم مؤمنین. پس ما باید فقط هرچه خدا میگه گوش بدیم، باید تابع در بست خدا باشیم، همونطوری که مؤمنین در عملیات حمراء الاسد این گونه بودن، در حالی که متاسفانه در خود عملیات احد این گونه نبودن دیگه. در مرحله اول خوب بودن، ولی در مرحله‌ای که پیروز شدن بعد دیگه فشلتم تنازعتم فی الامر و عصیتم، دنیاگرایی اونجا اومد و وارد وجودشون شد و رفتار شیطانی از بعضی از مؤمنین سر زد. خب یک چیزی که باعث ناراحتی رسول الله صلی الله علیه و آله شد همین مسئله بود که در مدینه پیش آمد، اینکه یه عده‌ای مسیر نفاق رو در پیش گرفتن به شکل خیلی علنی دیگه، یعنی عبدالله ابن ابی از وسط راه برگشت، از وسط مسیر جنگ احد برگشت و حدود 300 نفر هم باهاش برگشتن. خب یه چیز علنی بود دیگه، یعنی اینطور نبود که یک نفاق پنهانی هنوز باشه، علناً اینها از اطاعت رسول الله سرباز زدن و آمدن رفتن تو خونه هاشون نشستن، نه تنها نشستن بلکه شروع کردن به اقدامات مربوط به حوزه جنگ روانی و ساختن شایعه و ارائه تحلیل های شیطانی که به نفع مشرکان بود. دسته دیگری از مسلمان ها که به میدان جنگ هم آمدن گرفتار دنیاگرایی شدن. البته خب اینها توبه کردن، برگشتن، خدا هم اینها رو عفو کرد، اما اون کسانی که به نفاق علنی رو آورده بودن، که خب نفاق وقتی علنی میشه و به این شکل در میاد این کفر میشه، یا در آیه شماره 167 فرمود که هم للکفر یومئذن اقرب من هم للایمان، حداقلش اینه که اینا به کفر نزدیکترن تا به ایمان. حضرت محزون بود که اینها چطور اینجوری و به این شکل از دین خارج میشن و به سرعت دارن به سمت کفر میرند. خدای متعال میفرماید که ابدا تو ناراحت نباش، هیچ نیازی نیست که ناراحت باشی. اگر کسانی کفر بورزند به خودشون ضرر زدن نه به خدا، مثل آدمایی هن که به خورشید پشت بکنن، به خورشید به سمت خورشید مثلا خاک کسی بپاشه، خب به خودش آسیب زده نه به خورشید. کسی که خودش رو از نور خورشید محروم میکنه به خودش داره ضرر میزنه نه به خدا. گر جمله کائنات کافر گردند بر دامن کبریاییش ننشیند گرد، به قول خواجه عبدالله انصاری. ولا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر انهم لن یضروا الله شیئا یرید الله الا یجعل لهم حظا فی الاخره ولهم عذاب عظیم ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا الله شیئا ولهم عذاب علیم. ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیرا لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مهین. ای پیامبر، ولا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، محزون نکند تو را، به غم فرو نبرد تو را، ناراحت نسازد تو را اینکه کسانی یسارعون فی الکفر در رفتن به سمت کفر میشتابند، دارن با همدیگه در کفر مسابقه میدن. یه عده دارن تند و تند از دین خارج میشن، یک جمعیت انبوهی 300 نفر مثلا یه دفعه رفتن و نفاق علنی و آشکار رو در پیش گرفتن که خب این همون یه جور کفره دیگه. چرا نباید ناراحت باشی؟ به خاطر اینکه نهم لن یضر الله شیئا، اینها هرگز به خدا نمیتونن ضرری بزنن. به خدا نمیتونن ضرری بزنن یعنی چی؟ یعنی به دین خدا نمیتونن ضرری بزنن. ببینید امروز هم هست دیگه، گاهی میگن آقا فلانی اینجوری شد، فلانی از مسیر ایمان خارج شد، به نمیدونم دامن امریکا غلطید، به نظام سلطه پیوست. خب حالا یه کسی که به نظام سلطه بپیونده، در اون روز به مشرکان بپیوندن یا در کنار اونها قرار بگیرند یا ستون پنجم اونها بشن، میفرماید اینا هیچ شما رو نگران نکنه ای پیامبر، اینها به دین خدا نمیتونن ضرر بزنن، اراده خدا بر این تعلق گرفته که حالا در آیات دیگری خواهیم خوند انشاءالله که لیظهره على الدین کله ولو کره المشرکون ولو کره الکافرون. یه جا داره ولو کره المشرکون، یه جا داره ولو کره الکافرون. البته در سه مورد در قرآن کریم آیه شریفه لیظهره على الدین کله آمده که انشاءالله خواهیم خوند. یرید الله الا یجعل لهم حظا فی الاخره، این کارهایی که اینها میکنند نتیجهش چه خواهد بود؟ نتیجهش اینه که به اراده خدای متعال در آخرت برای اینها هیچ حظ و بهره‌ای خدا قرار نخواهد داد. اراده خدا این است که قرار ندهد برای اینها هیچ حظ و بهره‌ای در آخرت. آدمی که به کفر گرایش پیدا میکنه دیگه میچسبه به دنیا، برای آخرتش چیزی نمیفرسته دیگه. مثل یه بچه یه یک به اصطلاح نطفه یه که در رحم همونجا سقط میشه دیگه، اصلا قلب و مغز و دست و پای براش به درستی شکل نمیگیره که وقتی وارد عالم دنیا میشه جایی رو ببینه یا راه بره یا بخواد. نه، این کلن ناقص الخلقه متولد میشه. وقتی که متولد میشه مرده هست، بعد ببرنش تو قبرستان دفن بکنند. آدمی که کافره، آدمی که از نور خدا خودش رو محروم میکنه، این دیگه از آخرت بهره ای نداره، چون در آخرت باید روحش به کمال رسیده باشه. برای به کمال رسیدن روح انسان باید دستورات انبیاء الهی رو گوش بده، باید اسلام بیاره، ایمان بیاره، خدا رو عبادت بکنه، گرفتار شیطان و شیاطین نشه، در حالی که اینا خودشون شیطانند. لهم عذاب عظیم، برای اینها در روز قیامت عذاب عظیم و بزرگی هست، چون اصلا دست خالی هن، هیچی نبردن برای اونجا. خب این خاص بود، یعنی در مورد کسانی بود که به مناسبت جنگ احد مسیر کفر رو انتخاب کردند و مسیر نفاق رو انتخاب کردند. اینجا کفر عملی هست در واقع. حالا قانون کلیش رو هم بیان میکنه برای همه ادوار. میفرماید که ان الذين اشتروا الكفر بالایمان، تحقیقا کسانی که کفر رو با ایمان معامله میکنن، یعنی کفر رو میگیرن، چی میدن؟ ایمان میدن. طرف تا دیروز مدعی بود که مؤمنه و مسلمانه و هر چه پیغمبر بگه اطاعت میکنه و هر چه خدا بگه میگه چشم. حالا که صحنه جنگ پیش آمده پا پس کشید، گفت نه ما نیستیم، این دستورات جنگی رو ما قبول نداریم، این شیوه جنگ رو ما نمیپذیریم، ما نظرمون این بود که در مدینه باید بجنگیم، حالا که شما گفتید نظر اکثریت محترمه بریم بیرون شهر بجنگیم، نه خیر ما نمیاییم. از این جور حرفا. لن یضر الله شیئا، هرگز اینها زیانی به خدا نمیرسانند. عرض کردیم زیان نرساندن به خدا یعنی به دین خدا و رسول خدا ضرری نمیزنند. و لهم عذاب علیم، برای چنین کسانی عذاب دردناکی خواهد بود. خب حالا این مشرکینی که آمدن در مدینه جنگیدن، برگشتن پیروزمندانه، خب اتفاقی براشون نیفتاده که آمدن پیروز شدن رفتن. این منافقین هم که حضرت باهاشون کاری نداشت، یعنی نه گرفتشون مجازات کرد، نه تنبیهی کرد، هیچ کاری نکرد. این چطوریه؟ اگر پیغمبر برحقه، اگر خدایی هست، خب اینا رو فوراً باید بگیره مجازات بکنه. این آیه میگه نه، دنیا داره اختیار هست، دنیا داره فرصت هست، به همه انسان‌ها خدای متعال فرصت میده ببینه اینا چیکار میکنن. از جمله به کفار هم فرصت داده میشه که اینها بلکه توبه بکنن، بلکه پشیمان بشن. اما یه عده از اینها به جای اینکه از این فرصتی که خدا بهشون میده استفاده بکنن، توبه کنن، برگردن، گناهانشون رو جبران بکنن، برعکس به جای این کارها گناهی بر گناهان اضافه میکنند، هی جرائم خودشون رو بیشتر میکنند. لذا خدای متعال در این آیه هشدار داده به اینها که ولا یحسبن الذین کفروا، نپندارند آنان که کافر شدند، یعنی همین یسارعون فی الکفر، چون بعضی از کافران از فرصت استفاده میکنند، از فرصت استفاده میکنن، راه میان، توبه میکنن، استغفار میکنن، مؤمن میشن. اما اینایی که یوسار اون فل کفر دارن با سرعت میرن به سمت کفر، هی دارن گناهانشون رو زیاد میکنن. نپندارند کسانی که کافر شدند، یعنی همین مصادیق یوسار اون فل کفر، انما نملی لهم خیر لانفسهم، این که ما بهشون مهلت داریم میدیم این براشون خیره، یه همچین گمانی نکنن. ما یه فرصتی بهشون دادیم، حالا تصورشون اینه که خب ما که نرفتیم جبهه جنگ، اگه رفته بودیم کشته شده بودیم، الان ما زنده هستیم. ببین که ما زنده ایم، اونا که مدعی توحید بودند، مدعی ایمان بودند، یه دشون کشته شدن. پس ما خیلی وضعمون خوبه، عجب سعادتی گیرمون اومد، زنده ایم و داریم زندگی میکنیم. فکر نکنن این مهلتی که بهشون داده شده براشون خیره. انما نملی لهم لیزدادوا اثما، جز این نیست که این مهلتی که ما به اینها دادیم، اینها دارن به گناهان خودشون می افزایند. این لام لام عاقبت هست نه غایت. یعنی اگه بگیم که خدا بهشون مهلت داده تا گناه بکنن، این اشتباهه، منظور این نیست. چون خدا متعال جای دیگه فرمود که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. فلسفه آفرینش گناه کردن نیست، فلسفه آفرینش عبودیت حق تعالی است. لذا این لام ها لام های عاقبته. یعنی این مهلتی که ما به اینها دادیم، ببینید یه وقتی استاد میاد به دانشجویانش که نمره نگرفتن از درسش، یه فرصتی میده، مثلا میگه که یه هفته بعد دوباره ازتون امتحان میگیرم. میبینی بعضی ها میخونن، از این فرصت استفاده میکنن، قبول میشن. بعضی ها باز این یه هفته رو هم از دست میدن، به جای اینکه بخونن میرن و گرفتار امور دیگری میشوند. این قصهش اینه. کفار دو گروه هن، یه دست فرصتی که خدا بهشون میده استفاده میکنن، توبه میکنن، برمیگردن به راه خدا، ولی یه عده هم از این فرصت استفاده نمی کنن، بلکه برعکس گناهی بر گناهان خودشون اضافه می کنن. اینها رو می فرماید و لهم عذاب مهین، برای اینها عذاب خارکننده ای خواهد بود. ببینید سه تا تعبیر شد توی این سه تا آیه. آخر سه تا آیه رو ملاحظه بفرمایید. و لهم عذاب عظیم، و لهم عذاب علیم، لهم عذاب مهین. اینایی که پیامبر سرعت گرفتن در کفر عملی، دارن از جامعه اسلامی فاصله میگیرن، دارن به کفر نزدیک میشن، دارن به مشرکان نزدیک میشن، اینها اگه مسیر خودشونو اصلاح نکنن، هم گرفتار عذاب عظیم خواهند شد، هم گرفتار عذاب علیم خواهند شد، هم گرفتار عذاب مهین خواهند شد. فکر نکنن که اینها همینطوری خواهند بود، نه، خار خواهند شد در روز قیامت. خب اینجا در واقع با توجه به این که در پایان مباحث مربوط به جنگ احد هستیم، یه جور نتیجه گیری هم میخواد در این آیات صورت بگیره، چون آیه 180 پایان آیات مربوط به جنگ احد هست. در واقع خود همین ست آیهی هم که خوندیم یه جور جمع‌بندی بود دیگه. یعنی مؤمنین یه طرفن، کفار و منافقین یه طرفن. برای کفار و منافقین خدای متعال به حضرت فرمود که نگران نباش که حالا یه عده‌ای این اتفاق افتاد و اینها به جرگه منافقین پیوستند و رو در روی شما ایستادند. نه، اینها گرفتار عذاب خواهند شد و هیچ آسیب و ضرری هم به خدا و دین خدا و شما نمیتونن بزنند. از این بابت ها شما خیالتون راحت. حالا در دوتا آیه بعدی یه بحث جدیدی مطرح میشه که مکمل این بحثه، و اون اینه که خب نمیشه حالا خدا بدون جنگ، بدون این کارا خط مؤمن و کافر رو از هم جدا کنه؟ آخر این چه کاریه؟ ما بریم بجنگیم، صبر داشته باشیم، تقوا داشته باشیم، ایمان داشته باشیم. میفرماید که خیر، سنت خدا بر امتحان انسان ها هست. باید شما آب دیده بشید، باید امتحان بشید. ببینید یک مسابقه ورزشی که میخواد برگزار بشه، حالا یه کسی بیاد بگه که آقا نمیشه همینطوری مثلا قرعه کشی بکنیم، بعضی تیمها رو برنده اعلام کنیم، آخه این کارا چیه؟ چند ماه تمرین، بعضی وقتا چند سال تمرین، کلی هزینه، بله کلی اسراف وقت و یعنی صرف وقت و امثال اینها. خب اینجوری باشه که یه شیرخطی بشه، یه چیزی بشه، بگیم آقا این تیم برنده شد، یا نوبتی کنیم بگیم یه سال این برنده یه سال اون برنده. خب پاسخ اینه که نه، چون این ورزش ها و مسابقات بهانه ای هست برای اینکه انسان های سالمی داشته باشیم در جامعه. ورزش معبری است برای سلامت جسم. حالا این صحنه های جنگ و جهاد و ایثار مال و جان و انفاق مال و جان، اینها صحنه های سعادت روح انسان هست. انسان ها اگر میخوان که روحشون به کمال برسه و در آخرت که قرار میگیرن روحشون توانمند باشه، شبیه مثلا همون بچه‌ای که میگیم از رحم مادر متولد میشه، ما میگیم اگه میخواید بچه‌تون سالم باشه، بعدن یه عمر زندگی خوبی داشته باشه، مادر پدر اینها باید خیلی مراقبت بکنن، مخصوصا مادر در دوره بارداری مراقبت بکنه که چه دارویی میخوره، چه غذایی میخوره، هر کاری رو انجام نده بچه مثلا، چون به سلامت بچه ممکنه لطمه وارد بشه. حالا ما در این دنیا که زندگی میکنیم، خب باید حواسمون باشه یه دنیای دیگری هم هست. در اون دنیا روح ما هست که دیگه باید چشم داشته باشه، گوش داشته باشه و قدرت داشته باشه برای عمل کردن. اون توانی که اونجا روح داره باید با ایمان در این دنیا ایجاد شده باشه. یعنی میوه زندگی ما در این دنیا باید بشه یک روح قوی، یک روح کمالیافته. لذا می‌فرماید که فلسفه این ابتلاعات و آزمایش ها اینه که خبیث و طیب از هم جدا بشن، انسان های پاک و ناپاک از هم جدا بشن، مؤمن و کافر از هم جدا بشن. ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله میراث السماوات والارض الله بما تعملون خبیر. ما کان الله، اگه به فارسی یکم عوامانه بگیم و به اصطلاح معمولی بگیم، یعنی از محالاته که خدا شما مؤمنان رو همینطوری رها بکنه بدون هیچ امتحانی. ولی یه مقدار علمی تر و به اصطلاح دقیق تر بخواهیم صحبت بکنیم، این ماکان اللهی که در این آیه آمده، چون یه به ماکان الله بعدی هم باز میگه، این و ماکان الله یعنی سنت خدا چنین نیست که بدون امتحان شما رو رها کنه. امتحان کردن سنت الهی هست. ماکان الله، سنت خدا این نیست، روش خدا این نیست، شیوه خدا این نیست که لیذر المؤمنین، که رها بکند مؤمنان را، علی ما انتم علی، بر آنچه که شمای مؤمنین برش هستید، یعنی همینطوری بدون امتحان رها کنه. شما میگه آقا معلومه ما که مؤمنیم، یه دم که خدا میدونه که کیا منافقن دیگه. میگه نه، این که خدا علم غیب داره و اینا میدونه کافی نیست، بعد امتحان بشه شما کمال پیدا کنید، شما به کمالات برسید. اینا همون تمرینات تیم ورزشیه. تیم ورزشی تمرین میکنه تا در روز مسابقه برنده بشه دیگه. خب شما باید آماده باشید، جامعه سازی کنید، دولت سازی کنید، حواستون به جامعتون باشه، حواستون به پیامبر باشه، به دستورات خدا باشه، دشمن به شما حمله نکنه. اگه حمله کرد بتونید از خودتون دفاع بکنید. چطور میشه دشمن به شما حمله نکنه؟ اینکه اونقدر قوی باشید که از شما بترسه، اصلا جرأت حمله به شما رو پیدا نکنه. اون چه که حالا در سوره انفال نازل شد در سال قبل، یعنی سال دوم هجرت، که فرمود و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم. بله، سنت خدا این نیست که رها کنه شما مؤمنان رو بر آنچه که هستید مگر اینکه امتحان بکند، حتی یمیز الخبیث من الطیب، تا اینکه جدا بکنه، با امتحانی که میکنه ناپاک را از پاکان، پلیدها رو، خبیث رو از طیب. انسانهای پاک و ناپاک در این امتحانات باید از همدیگه تمیز داده بشن و جدا بشن. خب در جنگ احد این اتفاق افتاد دیگه، منافقان صفشون رو جدا کردن از صف مؤمنان، خودشون هم جدا کردن. و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، خدایا نمیشه به ما بگی که خب آدم های خوب و بد کیا هستن، اینو به همه ما نشون بده دیگه. همه چشم برزخی داشته باشیم، به دیگری که نگاه میکنیم بفهمیم، باطنش رو بفهمیم که این بهشتیه یا جهنمیه، این خبیثه یا طیبه. میفرماید نه، سنت خدا این نیست که مطلع کند شما را بر غیب و باطن مردم. بله یه استثناء داره، ولکن الله یجتبی من رسله من یشا، خدا همه شما را از غیب مطلع نمی کنه، از باطن دیگران مطلع نمی کنه، ولی یه استثناء داره و اونم اینه که ولکن خدا بر می گزیند از میان شما بعضی ها رو به عنوان رسولان خودش بر اساس مشیت و اراده‌ای که داره. به اونها چرا؟ اون مقداری که از غیب لازم باشه در اختیار اونها قرار میده. برابر این شما وظیفتون چیه؟ فآمنوا بالله و رسوله. شما اگه میخواید جز انسانهای طیب باشید، ایمان بیارید به خدا و فرستادگانش، که و ان تؤمنوا و تتقوا فلکم اجر عظیم. اگه شما ایمان بیارید و خدا رو برای خودتون حفظ بکنید، از گوهر وجودی خودتون با اطاعت اوامر و نواهی الهی حفاظت بکنید، فلکم اجر عظیم، برای شما اجر عظیم و پاداش بزرگ خواهد بود. این اجر عظیم رو که در آیه 179 آمد بذارید در برابر اون عذابهایی که اونجا آمد. 176 چی بود؟ گفت برای کافران و لهم عذاب عظیم، عذاب عظیم. اینجا میگه فلکم اجر عظیم. ببینید این جنبندی کل ماجرای احد هست. یه عده نتیجهش این شد، شدن جزء خبیث ها، نتیجه شد چی؟ عذاب عظیم، عذاب علیم، عذاب مهین. یه دم شدن جزء مؤمنان متقی که فرمود فلکم اجر عظیم. بعد غیر از بحث ایثار جان که در احد مطرح شد، بحث ایثار مال هم مطرح بوده. اینکه شما مؤمنین فقط بحث جنگ نیست، یک وظایف مالی هم دارید. بالاخره دولت اسلامی برای اداره جامعه اسلامی و برای حفظ امنیت شما نیازمند مالیات هست، نیازمند مالیات های اسلامی هست، باید زکات بدید، باید وظایف مالیتون رو هم انجام بدید. اما خب باز اینجا اون انسان های خبیث و طیب از هم جدا میشن. طیب ها کسانی هستند که با کمال میل میان و این حقوق و وظایف مالی رو ادا میکنن، اما اون انسان‌های خبیث نه، دوباره سعی میکنن که بگن نخیر، اینا اموال خود ما هست، ما اموالمون رو نمیدیم به کسی. که این آیه می‌فرماید از کجا این اموال مال شما شده؟ هر آنچه که در زمین و آسمان هست اینها مال خداست. چند روزی دست شما امانته. اینایی که دست شماست مالک اصلیش خداست، در اختیار شما قرار داد که استفاده بکنید، هم خودتون هم دیگران از اینها استفاده بکنند. بنابراین اگر خدا به شما گفته که یه مقداری از این اموال رو در راه خدا بدید، یعنی خدا داره به شما میگه که از آنچه که مال منه به دیگران بدید. در این اموال شما یه حقی گذاشته برای انسانهای محروم، برای نیازهای مشترک و عمومی. لذا میفرماید که این، ببینید، ولایحسبنه دومه. یه ولایحسبنه آیه 178 داشت که گفت نپندارن کافران که این فرصتی که بهشون میدیم به نفعشونه. چرا؟ چون که دارن هی گناه اضافه میکنن بر گناهان خودشون، پس این فرصتی که بهشون داده شده به نفعشون نیست. حالا اینجا میفرماید ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خیر لهم. نپندارند آنان که بخل میورزند نسبت به آنچه که خدا بهشون داده از فضل خودش و بخشش خودش که هو خیر لهم، این براشون خیره. یعنی بخل میورزه، باید زکات بده زکات نمیده، باید انفاق کنه انفاق نمیکنه، بعد فکر میکنه که برنده شده، میگه خوب شد که نفهمیدن که من مثلا زکات ندادم، یه جوری در میره از زیر بار مالیات دادن. بل هو شر لهم، بخل بخیل بودن یه شر برای اینها هست. چرا تو حقوقی رو که خدای متعال تعیین کرده نمی پردازی؟ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه. این اموالی که بخل ورزیدن و حق الله بود، حق الناس بود، زکات بود، خمس بود، صدقات واجب بود، باید اینها رو پرداخت میکردن، اینها رو پرداخت نکردن، اینها روز قیامت که بشه به گردن اینها انداخته میشه و اینها با این اموالی که به گردنشون انداخته شده، شبیه یه طوقی که به گردن باشه، یه گردن بندی که به گردن باشه، در صحنه قیامت اینها ظاهر میشن. بعد اونجا میفهمن که عجب خطایی کردن. پس ببینید، پیروزی در جنگ، پیروزی در انجام تکالیف الهی اینه که هرچه خدا به ما گفته بگیم چشم. اگه گفته از جان مایه بگذاریم، انسان طیب و مؤمن کسیه که بگه چشم. اگه گفته از مالت مایه بگذار، بگیم چشم. انسان خبیث کسیه که نه از مال مایه میگذاره نه از جان، نه پول هزینه میکنه نه هم از جان خودش هزینه میکنه. این همون چیزی بود که جنگ احد به مسلمان ها نشون داد و در این آیات این مطلب به تفصیل بیان شد. لذا میفرماید که ولله میراث السماوات والارض، برای خداست میراث آسمان ها و زمین. هر آنچه که توی عالم هست مال خداست. حالا شما رو خدا دستور میده که یه بخشی از اموالتون رو در راه خدا بدید، بعد شما بخل میورزید. والله به ما تعملون خبیر، خدا به آنچه که میکنید آگاه هست. خب طبق روشی که ما داشتیم پایان هر فصل یه جمع‌بندی میکردیم، منتها خب این آیاتی که امروز خوندیم، یعنی آیات 176 تا 180، خود این جمع‌بندی این فصل سوم و ماجرای جنگ احد بود. ولی حالا منم تأکید میکنم، ببینید فصل سوم ما، یعنی بحث جنگ احد که از آیه 121 شروع شد و تا آیه 180، یعنی همین آیهی که الان خوندیم، ادامه پیدا کرد. محورش چی بود؟ محورش این بود که ای مسلمان ها حواستون باشه، شما دشمن دارید، دشمنتون رو باید بشناسید، ازش غافل نشید، دشمنتون هم فقط مشرکان نیستند. شما یه دشمن خطرناکتر از مشرکان دارید که در درون خود شما هست. در درون خود شما هم هست به دو معناست. در درون شما هست یعنی یکی منافقانی که خبیثند و از شما کلن جدا شدند، اصلاً به میدان جنگ نیامدن. و دوم دشمن درونی یعنی نفس شما، شیطانی که شما رو وسوسه میکنه و ممکنه که مجذوب دنیا بشید. وقتی که مجذوب دنیا بشید فشلتم، سست میشید. وقتی فشلتم اتفاق افتاد، تنازعتم فی الامر، تفرقه در میان شما ایجاد میشه، با هم دعوا میکنید. وقتی دعوا کردید عصیتم، نافرمانی میکنید از خدا و رسول. وقتی نافرمانی کردید شکست اتفاق میفته. این چیزی بود که در احد اتفاق افتاد. آیه 165 فرمود که قلتم انا هذا قل هو من عند انفسكم. ای پیامبر، اینها میپرسن که این از کجا اومد؟ چرا شکست خوردی؟ مگه ما مسلمان نیستیم؟ مگه ما برحق نیستیم؟ بگو هو من عند انفسكم، این از ناحیه خودتونه. مگه مسلمان ها چیکار کرده بودن؟ آیه 152 جوابشو داد. ولقد صدقكم الله وعده استحسونهم به اذنه. خدا که به وعده خودش وفا کرد، شما رو کمک کرد، داشتید اینها رو تارمار میکردید، مرحله اول جنگ پیروز شدید. حتی تا رسید به اینجا، اضافه شلتم و تنازعتم فلعم و عصیتم من بعد ما عراکم ما توهبون منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره. اینجا کار خراب شد. یه عدتون شدید دنیاگرا، یه عدتون آخرتگرا موندید. خب اون آخرتگراها که خوب بودن، ولی اینی که خراب کرد کار رو همین دنیاگرایی بود و دنیاگرایان بودن که خب دشمن از همونجا اومد و شما رو دور زد. خب راه پیروزی چیه؟ راه پیروزی صبر و تقوا هست، ایمان و تقوا هست، که این رو چند بار در این قسمت تکرار کرد. البته صبر و تقوا در پایان فصل دوم هم آمده بود، در خود فصل سوم هم آمد، حالا در باقی مانده سوره شریفه آل عمران که آیات جنبندی کل سوره هست هم دوباره بر بحث صبر و تقوا تاکید شده، که انشالله در جلسات بعدی آیات بعدی رو خواهیم خوند. یعنی از آیه 181 تا پایان سوره خاتمه و جمع‌بندی سوره هست. انشاءالله اونا رو هم که خوندیم، بعد در جلسه 76 یه جمع‌بندی هم از کل سوره خواهیم داشت. خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما که جز انسانهای طیب باشیم. خدای ما رو از مؤمنین واقعی قرار بده. خدای ما رو اهل ایمان و تقوا قرار بده. خدایا به ما توفیق بده جواد باشیم، اهل انفاق باشیم، اهل ایثار باشیم. خدایا برای ما بهره‌مندی در آخرت عنایت بفرما، ما رو مشمول نعمتها و فضل خودت قرار بده. خدایا از ما راضی باش، به ما توفیق بده مسیری رو بریم که رضایت تو درش هست. ما رو از فضل عظیم خودت بهرمند بگردان. خدایا به ما توفیق دشمن شناسی، شیطان شناسی عنایت بفرما و این بصیرت رو به ما بده که از شیطان و شیاطین و دشمنان تو نترسیم، فقط و فقط پروای تو رو داشته باشیم، حواسمون به اوامر و نواهی الهی باشه. خدای به ما توفیق بندگی خودت رو عنایت بفرما. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.